بسم الله الرحمن الرحیم.
در همه زمینه ها سخنان و جواب های کوتاه، عمیق و تا حدی که می شده همه فهم عرضه کردم. این پیچ و خم های استدلالات فلسفی و تعبیرات عرفانی و استدلالات ریاضی رو کمتر با پیچ و خمش بیان کردم. من رو گفتید خیلی ساده گفتم. این نقطه اول. نقطه دوم اینه که به هر حال اولین ریفرنسی که همه مسلمانان قبول دارن قرآن کریمه و مخصوصا اهل تسنن همیشه تکیهشون به خاطر اینکه مردم را از اهل بیت دور کنن و کارشون و تبلیغاتشون فقط به قرآن کریم بوده، ائمه هم حواسشون جمع بوده که اولا اینکه قرآن همه چی داره دیگه، لا رتم ملا یا بسم الله فی کتاب مبین، و این کتاب مبین حتما یه مصداق اتمش حداقل قرآن کریم، اگر به اصطلاح مراتب دیگر علم و دانش خدا هم هست یه مرتبهش کتاب قرآن کریم. و خیلی وقتا ائمه طاهره سلام الله علیهم اجمعین وقتی که میخواستن از علوم دانش خودشون صحبت بکنن گفتن ما همه علومون رو از قرآن میگیریم و از قرآن گرفتن. تا خب این علوم رو از قرآن گرفتن، از قرآن استدلال کردن، خودش هنر ائمه است. یعنی کلید گنج دانش های قرآن در دست ماست و همینطور هم هست. منتها این کلید رو چجوری به کار ببرن، این فایل رو چجوری سرچ کنن، کدوم مطالبش رو به دست بیارن، من اینجوری میگم که پاسخ به سوالات خود یک تکنولوژی است قبل از اینکه به اصطلاح 100% علم باشه. رضا ائمه طاهره سلام الله علیه مجمعین در پاسخ به سوالات بسیار مشکل که یکی از اون مشکلات همین علم ائمه است که دوستان زحمت کشیدن و پاورپوینت هم تعیین کردن آماده کردن و ظاهراً آیات اینجا نشون داده میشه و این به اصطلاح نشون میده که ائمه ما سلام الله علیه مجمعین چقدر در پاسخ به سوال مردم و در اینکه شبهه رو برطرف کنن پخته بودن و استدلال کردن به آیات کلمه قرآن. زمین که جایگاه یه نکته سوم بگم بعد عرض کنم خدمت شما سوالی که فرمودید یا طرحی که فرمودید، ائمه سلام الله علیهم اجمعین هم دو تا کار رو با هم انجام دادن که من معمولا میگم که کار تئوریک و کار پراکتیکال. کار تئوریک اینه که از پیغمبر تا امام زمان علیه السلام گفتن حق تفسیر و تعبیر و باطن قرآن و ابعاد قرآن با ماست و یکی از مقاماتی که در متن خطبه قدیر از اول تا آخر خطبه پیغمبر همینجوری مقطع مقطع روش اصرار کردن اینه که علم قرآن، حق تفسیر، حق تعبیر، حق بواطن قرآن دست همین کسیست که در کنار من ایستاده. یکی هم کار پراکتیکال کردن. کار پراکتیکالشون این بوده که ائمه سلام الله علیه مجمعین و پیغمبر عملا وقتی تعبیر کردن، تفسیر کردن، مصداق تعیین کردن برای آیات کریمه قرآن خواستن عملا بگن که این حکم دست ماست. مسئله علم به اصطلاح در مورد ائمه از دیر زمان مورد گفتگو بوده. از دیر زمان مسئله علم به دو علت، یکی یک کمی جنبه سیاسی داشته و داره و یکی هم جنبه به اصطلاح اعتقادی و قرآنی. جنبه سیاسی مسئله علم ائمه این بوده که این شورای 14 نفره سقیفه، جمهوری خواه سقیفه، اومدن برای پیغمبر یک کسی رو تعیین کردن که از نظر علم و دانش هیچ سنخیتی و هیچ شباهتی با پیغمبر اکرم نداره. گفتن این جانشین بوده. خب ابوبکر رو به عنوان جانشین پیغمبر تعیین کرده. اگر ابوبکر به عنوان جانشین پیغمبره باید اخلاقش، باید علمش، دانشش، زهدش، تقواش و در بینش دینی و نظر و عمل شبیه پیغمبر باشه، شبیه نه. و علم خب بالاترین چیزیست که وقتی که یک کسی علمش وحیانیست و بالاست، وقتی کسی میخوان جانشین رو قرار بدن خیلی تو نظر مردم هایلایت میشه، به خصوص که بسیاری از مردم هنوز از آموزه های دین خبر ندارن. به خاطر این مسئله سیاسی که ابوبکر رو جا بندازن، بعدم عمر رو جا بندازن، بعدم عثمان رو جا بندازن، بعدم بقیه رو اومدن اصلا باب نیابت علمی رو دیلیت کردن از اصل، از سطل آشغال هارد شخصیت اسلامی هم بردن، از ریسایکلین هم بردن، برای اینکه اونجا بازیافت میشه بازن. چی کار کردن؟ اصلا از اول اومدن گفتن که جانشین پیغمبر، جانشین پیغمبر است در مسائل سیاسی اجتماعی، لذا اسمشو گذاشتن حکومت و زمانداری. خیلی نکته مهمیه این مسئله سیاسی است. از جنبه اعتقادی خب دیدن که چی بگن. از جنبه اعتقادی اونها اگر معتقد باشن که پیغمبر علم غیب میدونه، اولین و آخرین میدونه و جانشین ازش هم باید شبیه خودش باشه، باید بگن که خلفای سگانه قبل از امیرالمومنین همون علوم و دانش رو دارن. نه تنها سعی کردن این مسئله علم و دانش رو از شخصیت جانشینان حذف کنن، الان کتاب‌های اعتقادی اهل تسنن در دست کتاب‌های کلامشون همه قابل مراجعه است، خوشبختانه بیشتر اینا سیدی شده، همه میتونن مراجعه کنن. نه تنها سعی کردن از جانشین پیغمبر این علم رو سلب کنن، بلکه سعی کردن پیغمبر را هم در علم و دانش خودش اینقدر نازل کنن، پایین بیارن که در سطح کم سوادترین و بی سوادترین افراد اون جامعه قرار بگیریم. خیلی نکته مهمیه. اون وقت ائمه چی کار کردن؟ یه نکته دیگه هم که هست اینه که یه عده دیگری که خیلی ترسو بودن از این که ائمه علم داشته باشن، حالا یا از نظر سیاسی هم از نظر علمی، این مسئله علم رو بردن در سقف الوهیت خدا که این جور علوم و دانش‌ها رو فقط خدا داره و اگر دیگران رو خدا نشون داشته باشن دیگران مشرک خواهند بود. اعتقاد برای اینکه دیگرانی هم دارای این علوم و دانش‌ها و احاطه و علم غیب هستن اگر باشن اینا شریک خدا خواهند بود، بردن تو این رنج. لذا به خاطر این سه عامل، مسئله سیاسی، مسئله جانشینی و مسئله این که اگر کسی عالم باشه در سطح خدا قرار میگیریم و میشه شریک خدا، که این مسئله شریک خدا را امروز تو عربستان وقتی پشت قبرستان بقیه میریم با این مبلغین عربستان سعودی و وهابی ها بحث میکنه یا جای دیگه، بیشتر اینو عنوان میکنه. وقتی ما میبینیم که ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین و درود بر خاک پای اونها و نه تنها بر شخصیت اونها، هر سه مسئله را به روشن‌ترین وجه در نظرشون بوده، با یه جواب کوتاه و اوریجینال همه اینا رو برطرف کردن. در مورد کسی که همراه حضرت موسی و هارون بوده، قرآن کریم در سوره کهف آیات 65 تا 68 میگوید فوجد و عبدن من عبادنا، این دوتا که میرفتن برای تبلیغ موسی و هارون، هر دو پیغمبر بودن دیگه، هم موسی پیغمبر بود هم هارون پیغمبر بود، جانشین موسی بود. فوجد عبدن من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. خیلی جالب این آیه، من فقط ترجمه میخونم. پس این دو پیدا کردن بنده ای از بندگان ما، یافتن بنده ای از بندگان ما که آتیناه رحمتا من عندنا، ما به اون بنده رحمت و محبتی از سوی خود عطا کردیم و علمناه من لدنا علما، به او از سوی خود بدون معلم علم و دانش آموختیم. خیلی جالبه، صریح آیه قرآن دیگه، نه حدیث آوردیم، نه تفسیر کردیم، نه تعبیر کردیم، نه پیچوندیم. آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، به او رحمتی دادیم و از جانب خود او را آموزشی دادیم، دانش مخصوصی ما تعلیم دادیم. یعنی اون شخص معلم بیرونی نداشته، مدرسه نرفته، مکتب نرفته، دانشگاه نرفته، کتاب نخونده، سیدی گوش نکرده، سیدی ندیده، فلاپی ندیده، تو مانیتور نمیدونم کامپیوتر چیزی رو مطالعه نکرده، کسی در گوشش نگفته. و آتینا هم لدن ما علما، علمنا هم لدن ما علما. خب موسی میگه که موسی دید این خیلی این آدم باسوادیه، موسی از پیغمبران اولوالعزمه، دید این آدم یه علم و دانش فوق‌العاده‌ای داره. حالا اگر موسی هم علم اونو نداشت، ولی تشخیص داد که این آدم بزرگیه، گفت که هر اتبه رو که الان با الگنان این ما بردیم ترشتا اجازه میدید که من بیان دنبال تو بخشتون رو بردارم، من تقبیل میکنم کیفتون رو بردارم، وقتا بخشه نبوده کیفتون رو بردارم، کیف کشت شما بشن که شما من چیزی یاد بدید. قال انکه لم تستطیع معی صبر را بخور دنبال کاره، تو نمیتونی با من صبر کنم، من یک کارایی میکنم که تو اعتراض میکنی تحملش رو نداری. و کیفه تصبر و علام مالان تو هد بهی خوب را، یه کارایی من میکنم که تو علمشو نداری، فضیفشو نمیدونی، دانششو نداری و احاطه نداری، من احاطه دارم نمیدونی با من صبر کنی. این مسئله نشون میده که یه کسانی هستن، حالا ما میگیم این شخص حضرت خضر بوده، خضر پیامبر، اما حد اقلش اینه که خضر در زمان حضرت موسی وظیفه پیامبری نداشت، اسمم نبود قرآن کریم، تو روایات هست که این حضرت خضر بوده. خب این خضری که مأموریت پیامبری نداشته، خدا بهش علمی داده که اون شخص ادعا میکنه موسی صاحب پیغمبری اولوالعزم، تو چون این علم رو نداری خلاصه زود داغ میکنی، عصبانی میشه، باها نمیتونی هم رایی بکنی. بعد حضرات ائمه سلام الله علیه مجمعین استدلال میکنن به این به اصطلاح آیه و میخوان از این آیه استفاده کنن که چی؟ امام صادق علیه السلام میفرماید که از امام صادق علیه السلام میپرسن که جایگاه علمی شما کجاست؟ و مسئله شما در گذشتگان چه کسانی هستن؟ فرمودن مسئله ما مسئله کسیست که همراهی کرده با موسی، همراهی کرده با سلیمان، و مثلا ما ذوالقرنین که هیچ کدوم از اینها رو قرآن کریم در متن قرآن به عنوان نبی ننامیده، اینا همراه نبی بودن، این رو داشتن. چه مشکلی که ما این رو داشته باشیم؟ تو یه روایت دیگه حتما جناب عالی دیدید که امام صادق علیه السلام گفتش که چطور میشه شما این همه علم داشته باشید؟ میگید ماکان، مایکون، ماوکاهن، یعنی گذشته و آینده و حال، هر چی از ما بلد علمش خدا ما داده. یارو خیلی شیخ بود و حالا به تعبیر من خیلی مقدس بود و زین العباسی این خیلی سبح کن الله بالخیر رو تا احوالپرسی میکرد، به قول یکی از دوستان من هستن که خیلی احوالپرسی های مفصل میکنن، یه دوستی دیگه داره میگه تا این احوالپرسی میکنه سلام علیک میکنه ژاپن چند تا آیسی جدید میسازه. از اونایی بوده که تا احوالپرسی میکرد سبح کن الله مستاد کن الله گفته ژاپن چند تا آیسی میساخته، از اونا بود. حضرت فرمود که به قدرت خدا قائل هستی؟ گفت بله. بعد یه مورچه اونجا داشت راه میره، حضرت فرمود مورچه رو نگاه کن، گفت چیه؟ گفت خدا قادره که علم فوق‌العاده به این مورچه بده؟ گفت بله قادره. گفت وقتی قادره به اون مورچه بده خب به ما میداده. خیلی ساده، طرف ساکن شد و بوهت الذی کفر. منظورم اینه که حضرت صادق علیه السلام میفرماید که این کسی که همراه موسی بوده و همراه عرض کنم که سلیمان بوده که آصف برخیاس به همراه ذوالقرنین بوده، این خدا به اینا داده، اینا که نبی هم نبودن، ما که وصی نبی هستیم و پیغمبر هر چی داشته به ما داده. پول باید تعبیری که در پایان آیه هست، حضرت خضر میفرمایند که و ما فعلته عن امری، این کارا رو هیچ کدومش از خود سرانه انجام ندادم، یعنی همش فرمان خدا بوده. جالبه یک کسی که قرآن اسمشو نمیبره و به عنوان پیغمبر معرفی نمیکنه، به پیغمبر اولوالعزم میگوید که و ما فعلته عن امری ذالک تعویل و مالم قصد علیه صبرا. این سه تا داستانی که گفتم راجع به دیوار و کشتن اون پسر بچه و راجع به خراب کردن کشتی، این هیچ کدوم از اینها رو من خودم انجام ندادم، فرمان خدا بوده. ذالک تعویل و مالم قصد علیه صبرا. موسی این همون چیزیست که اینا بیان کردم، به اصطلاح واقعیت و تعویل اون چیزی بوده که تو نمیتونستی صبر کنی، بی صبری کردی، به من اعتراض کردی، حالا که گفتم روشن شد دیگه حاضر نیستم با تو باشم، خدا بس رفتم خدا بس کردم. راجع به ذوالقرنین که برخی از مورخین احتمال میدن شاهزاده زیرکتاف باشه و اصطلاح قرائنی هم آوردن و به دیگری از پادشاهان ایرانی که شاهزاده زیرکتاف رو بیشتر به اصطلاح ذوالاکتاف هم که میگن، چون با ذوالقرنین نزدیکه. ایشون در همین سوره کهف آیه 183 باشه 84 آیهش اینه که اینجا هم هست و یسالونک عن ذوالقرنین، چون داستان زهرانی در مورد پیغمبر اکرم هم در زمان پیغمبر اکرم هم مطرح بود. یهودی ها نسبت به این مسائل اطلاعات زیادی داشتن و گاهی هم برای که پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه میمادن یه سوالاتی که تو خود یهودی ها مطرح بود، چون کلن همیشه اینجوری بوده که علمای یهود معلوماتشون بیشتر از علمای سایر ادیان بوده، مثل زرتشتی ها و مسیحی ها و بودایی ها از ادیان قدیم. کلن دانشمندان یهودی علم بیشتری داشتن، کتابای بیشتری داشتن، اطلاعات بیشتری هم داشتن، پیشگویی های تورات رو هم بیشتر بلدی بودن. لذا یهودی ها در اثر پیشگویی ها قبل از اینکه پیغمبر ظهور کنه و حتی در مکه ادعای پیغمبری بکنه، اومدن در یثرب یعنی مدینه زمین خریدن، چون در کتاب تورات و سایر کتاب ها خونده بودن که پیغمبر آخرالزمان خواهد آمد، دنیا رو خواهد گرفت و محل استقرار و حکومتش یثرب خواهد بود. لذا اگر دقت کنید در زمان ظهور پیغمبر قبل از هجرت پیغمبر در اطراف مدینه یهودی های زیادی بودن، زمین داشتن، خونه داشتن، باغ داشتن، امکانات داشتن. یکی از اون سوالاتی که اونها میکردن از ذوالقرنین بوده، یسالونه که از ذوالقرنین، پیغمبر از تو از ذوالقرنین میپرسن. خب پیغمبر هم که کتاب تورات و انجیل نخونده بود، یهودی هم که نبود، در حنیف ابراهیمی بود. وقتی میپرسیدن هر چی میگفت غیب بود. قول سأتلو علیکم منه ذکرا، بگو که چشم به زودی داستانش رو، یه چیزی از داستانش برای شما میگم، یه جمله فرمود. فرمود انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سبب. اگر این من کل شیء رو من برای شما توضیح بدم میدونی که چه خبر این من کل شیء. دایره برد واژه من کل شیء اینقدر زیاده که چیزی نمیشه ازش استثناء کرد. پیغمبر فرمود که خدا میگوید که ما برای حضرت ذوالقرنین در زمین تمکین کردیم، امکاناتی داریم. انا مکننا له فی الارض، در زمین امکاناتی داریم. و آتینا من کل شیء سببا، و ما از هر چیزی وسیله برای او آفریدیم دادیم. بیان سامنی ها معنا کنن باطنا می کنن شهر سرابه یعنی چی؟ یه نکته رو خیلی برای من همیشه این نکته جالبه و خدمت آقایان رو از می کنم، امیدوارم جوانتر های رو بگیریم. یه فرقی بین دانش های ما و دانش های الهی وجود داره، فرق اساسی. فرق اساسی چیه؟ که دانش های ما مساوی با قدرت و توانایی نیست. الان خیلی از بچه های ما دانش کامپیوتر رو داره، برنامه عامل بیستا رو خیلی خوب میشناسن، اما قدرت اینکه یه سیستم عامل بیستا ایجاد کنن یا فرض بفرمایید که ویندوز 97 قدرت شما خیلی خوب بلد، خیلی خوب با این سیستم عامل کار میکنن، اما قدرت اینه که این رو ایجاد کنن ندارن. مکانیکای ما دانش ماشین رو و موتور رو بعضیاشون واقعا فولن، اما قدرت این که یه دونه پیچ و مهره بسازن، درست میگم اینا؟ دانش های ما یه چیزه، قدرت ما یه چیز دیگه است. الان دانشمندان فیزیولوژی، بیولوژی، علوم دیگه خیلی چیزا رو بلدن، اما قدرت این که یه دونه مولکول بسازن، اما دانش الهی اینجوری نیست. دانش الهی با توانایی مساوی است. در قرآن کریم الان من نشون میدم به شما، هر کجا صحبت از دانشه صحبت از قدرته، و هر جا صحبت از قدرته صحبت از دانشه. یکی از مصادر این عرضی که میکنن در باره ذوالقرنین میفرماد انا مکننا له فی الارض، ما به او امکاناتی در زمین دادیم. و آتینا من کل شیء سببا، از هر چیزی وسیله به او دادیم. این از هر چیزی وسیله دادیم، نه اینکه مثل مکانیکایی که مثلا 10 جور آچار فرانسه و آچار نمیدونم شلاقی و آچار آلن و چارسو و دوسو و اینا دارن، اینجوری دارن. واقعا نام کل شیء سببا یعنی دانشی داره که ابزاری داره که این ابزار برای کلشه براش کار آزموده است. خیلی نکته مهمیه. یعنی به ذوالقرنین خلاصه علمی دادیم و قدرتی دادیم که این علم و قدرت در همه چه کاربرد داره. باطن نام کلشه این سبا یعنی این. اون وقت حضرت میفرماد که وقتی ذوالقرنین که پیغمبر نیست همچین علمی را داره، ما که وصی پیغمبر هستیم، مثلا اونا مضمونش من میگم تو روایت مختلف، ما که وصی پیغمبر هستیم این علم و دانش را نداریم، حتما این رو داریم. ائمه سلام الله علیه مجمعین میخوان استبعاد، یعنی چند مرحله است استبعاد رو از این علم و دانش خودشون بردارن. ببینید سه مرحله است. یک، یه چیزی محاله. محاله یعنی چی؟ یعنی اجتماعی نقیزه نه، یعنی ترجیح بلا مرجعه، یعنی ترجیح مرجوع بر راجع، این چیزایی که فلاسفه میگن اینا رو ما یه ذره بلدیم. یه چیزی میگیم محاله. ائمه سلام الله علیه مجمعین میخوان بگن که محال نیست که ما علم اولین و آخرین رو داشته باشیم. یک. دو، از نظر قرآن کریم هم ممکنه، چون تا میگیم محال نیست میگه مثال قرآنی بیاد، نه مثال قرآن. اون وقت مثال قرآنی نه برای پیامبران اولول عزم، کسانی که همراه با پیامبران هستن، مثلا مشاورشون هستن، معاونشون هستن، شاگردشون هستن، کیفکششون هستن، اینها این علوم اولین آخرین رو دارن. مرحله سوم بحث نقلیست. توجه بفرمایید، مرحله سوم بحث نقلی. بحث نقلی یعنی چی؟ مرحله اول چی بود؟ عقلا این دانش ها محال. دو، از نظر قرآن هم نه محال نیست، مثال داره. مرحله سومش چیه؟ مرحله سومش اینه که نقل متواتر ما از روایات داریم که ائمه علم دارن. یکی از نقل‌های متواتر شعار امثال ماست و ما من علم الا فقط علمته علیا. هیچ دانشی نیست پیغمبر می‌فرمان مگر اینکه من به علی یاد دادم. قبلش چی میگن؟ قبلش میگن و کل علم علمته فقط علمته علی. هر علمی که من تعلیم دیدم از جانب خدا، فرشته وحی جبرئیل امین یا خود خدا مستقیما به من گفت، من همینا رو به علی یاد دادم. بعد اینجا میفرماد و ما من علم الا فقط علمته علی. هیچ دانشی نبوده مگر اینکه من به علی یاد دادم. خدا خیر بده این دوستان جوان من که خدا بهشون لطف کرده و سر سفره امیرالمومنین علیه السلام هستن، الان چند فصل جشنهای ما زوم کردن روی علم، علم امیرالمومنین، علم امامزمان علیه السلام. اگه دقت کرده باشید در نیمه شبان گذشته شعار ما الان انه وارث کل علم بود دیگه، الان انه وارث کل علم، تو خود خطابه، همش هم تو خطابه است. لذا نقل اینو به ما میگه، خطابه که در کنار قرآن جزء محکمترین سندهای ماست برای امام شناسی، میفرماد ما من علم الا فقط علمته علی. اینم نقلش. پس سه مرحله شد، عقلا محال نیست، در قرآن نشانه داره، از نظر قرآن هم ممکنه، بقیهش رو باید نقلی ثابت کنیم از روایات متواتر که پیغمبر اکرم از اولی که از غار حرا اومده پایین تا آخری که امیرالمومنین علیه السلام با انگشتان مبارکش چشم مبارک و متحر پیغمبر رو بسته در احتضار، همش گفته این علی شریف منه در احتضار.